هفت برای کیفی‌سازی سوخت تا سال 1407 وقت می‌خواهد افزود 10500 مگاوات برق تجدیدپذیر در دو سال آینده قرار است تولید شود و سازمان محیط زیست تمام مجوزهای تولید انرژی تجدیدپذیر را در اسرع وقت مورد بررسی قرار می‌دهد. تولید رده‌ای سلولی شناسنامه‌دار از گونه که در معرض انقراض خرس سیاه بلوچی. متخصصان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی موفق به تولید رده‌ای سلولی شناسنامه‌دار از گونه که در معرض خطر انقراض خرس سیاه بلوچی شدند. دکتر مریم فرقدان سرپرست بانک سلول‌های انسانی و جانوری در خصوص این موفقیت گفت: بانک سلول‌های انسانی و جانوری در راستای ماموریت مرکز در زمینه شناسایی، جمع‌آوری و حفاظت از منابع زیستی و ژنتیکی کشور برای نخستین بار موفق به تولید رده سلولی تایید هویت شده از خرس سیاه بلوچی شدند. وی افزود خرس سیاه بلوچی به عنوان یکی از شاخص‌ترین گونه‌های زیبا و نادر حیات وحش که سالها در فهرست اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست جای گرفته است، گونه که در حال انقراض بلوچستان ایران است. تولید رده سلولی از این خرس نادر امید برای احیای گونه‌های حیات وحش در معرض خطر انقراض را افزایش می‌دهد. تا خبر زیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. تو برنامه پارک پردیسان ما بارها و بارها به مسئله بازیاب و اهمیت اون پرداختیم. مطالب زیادی رو گفتیم و شنیدیم، اما به نظرم اگر که باز هم راجبش کتاب بخونیم، باز هم راجبش مطالعه بکنیم، اصلا کار اشتباهی نیست، خیلی هم کار خوبیه، چون بازیاب روز به روز نکاتی که راجبش وجود داره پیشرفت میکنه و کاری هستش که ما میتونیم انجام بدیم در حد خودمون برای که به طبیعت کمک بکنیم. و واقعا چی از این بهتر؟ کتابی که امشب بهتون میخوام معرفی بکنم عنوانش هست باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف پلاستیک. نویسنده این کتاب الکساندرا فیکس و مترجمش هم نگار عجایبی، انتشارات نردبان همین کتاب رو منتشر کرده. البته بگم که این کتاب یه مجموعه کتابه، اما توی این جلدی که خدمتتون معرفی کردم ما با چگونگی کمک به محیط زیست از طریق کاستن از پسماند آشنا میشیم. توی این کتاب ها، توی این مجموعه کتاب ها به آثار زیانبار پسماند، تفاوت بین منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و راه‌های بازمصرف و بازیافت مواد اشاره شده. و بعد از خوندن این کتاب پی میبرید که پلاستیک چطور ساخت و مصرف میشه و آثار پسماند پلاستیک بر روی محیط زیست چیه و بعد خوندن این کتاب ما قراره یاد بگیریم که پلاستیک رو چطور باید باز مصرف و بازیابی کنیم و چطور اصلا حسماند پلاستیک خودمون رو کاهش بدیم. حواستون باشه ما از عدم مصرف صحبت نمی کنیم، ما از درست مصرف کردن صحبت می کنیم و اینکه چقدر خوبه بتونیم یک ماده مثل پلاستیک رو که خیلی خیلی زیادتون میکشه تا در طبیعت تجزیه بشه رو اصلا کاری کنیم که بازیافت بشه و وارد محیط طبیعی و محیط زندگی حیوانات و جانداران انسان ها نشه. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
به نام خدا، با برنامه میدان جمهوری در کنار شما هستیم. فصل دوم. این برنامه یه ذره الان با فصل اولمون متفاوته. ما قرار درباره انتخابات حرف بزنیم و هر قسمت یک موضوع خاص داریم و در کنار من دوستانی هستن که همشون دانشجوی دانشگاه تهران هستن: سرکار خانم ریحانی صادقی، آقای روح الله طالبی و آقای نوید رضا موسوی. من سلام میکنم و اول بگم که ما بحثمون درباره سازوکار مجلس به زبان ساده است و این قسمت اول ماست. اینجا میدان جمهوریه و میخواییم درباره سازوکار مجلس حرف بزنیم، البته به زبان ساده. به زبان ساده یعنی چی؟
به زبان ساده یعنی اینکه سعی کنیم مفاهیم تخصصی رو یه جوری بگیم که اون لب کلام و مردم عادی که قراره با اون مفاهیم تخصصی هیچ وقت سر و کار نداشته باشن و حتی شاید خود نماینده های مجلسی که دارن اونجا کار میکنن هم هیچ وقت این مفاهیم رو به صورت تخصصی باهاش سر و کار نداشته باشن، درک بکنن که قضیه قرار از چه قرار باشه.
این صدای آقای روح‌الله طالبی است که میشنوید و حالا آقای موسوی. آقای موسوی، مجلس اصلا چی کار میکنه؟
بعد از اینکه یک دولت تشکیل میشه، نهاد قانونگذار رو مجلس میگن. بر اساس اصل تفکیک قوایی که حالا مطرح شده توسط آقای مونتسکیو و دولت سازی بسیاری از دولت‌های مبتنی بر دموکراسی، بر اساس این اصل بوده سه تا قوه اصلی هستن که کشور رو اجرا میکنن، ران میکنن. قوه‌ای که مسئولیت اجرایی دستش قوه مجریه، قوه‌ای که سازوکار قضایی رو اجرا میکنه قوه قضاییه، و قوه‌ای که قانونگذاری رو به عهده داره قوه مقننه است که بر اساس رأی‌گیری مردم و نظر مردم نماینده انتخاب میشن و یک مجلس شکل میگیره.
خودم رو میذارم جای یک دختر یا پسر 16 ساله که اولین سالیه که میتونم رأی بدم. دونستن این که قوای سگانه چی کار میکنن یا تو مجلس چی کار میکنن اساسا به چه درد من میخوره؟ چه تأثیری تو زندگی من داره؟
اول از همه این که سلام، من یه سلام میکنم هم به بچه‌هایی که الان اینجا، هم به اون عزیزان کوچک و بزرگ که قرار مخاطب ما بشن و صدای من رو بشنون. ضرورت دونستن این مطالب اونجا خودش رو خیلی خوب نشون میده که ما وقتی میخوایم به حوزه نظارتی نگاه بکنیم در جایگاه خودمون نظرات خیلی ساده و سطحی میدیم، ولی تو زمینه اعمال حق که میرسیم شاید به اون راحتی که فکر میکردیم نبوده باشه. از طرف دیگه خب جامعهمون داره گسترش پیدا میکنه، ارتباطاتمون داره پیچیده میشه، نیاز داریم برای هر اعمال حق خودمون یه آگاهی ها داشته باشیم. من بدونم که الان در این مرحله سرنوشت ساز که نه تنها سرنوشت خودم و سرنوشت دوستم و خانوادم و چه بسا فرزندانم و قراره تحت شعاع خوش قرار بده، چه شکلی باید عمل بکنم، یا اگر زمینه های خوبی فراهم نیست بهترین زمینه از بین این زمینه های بد رو چطوری انتخاب بکنم و پیش ببرم. ضرورت این برنامه و جمع شدن بچه ها و این اطلاعاتی که ما داریم میدیم دقیقا همینجا خوش نشون میده. جوانی که داری این صدا رو میشنوی، میان سال و بزرگ سالی که دارید منت به سر ما میذارید و این صدا رو میشنوید، بعد رو بدونید که ما نیاز به آگاهی داریم. توی عصری هستیم که آگاهی هست، اطلاعات هست، ولی نمیدونیم اطلاعات درست هست یا اطلاعات غلط، کدومش قابلیت کارایی داره و تو زمینه عمل کرد به ما کمک میکنه.
مجلس یه ارتباطی به قانون داره و قانون گذاری، این ساده ترین چیزیه که تقریبا همه ما میدونیم. خب من میگم من هر موقع نیاز داشتم به قانون یا یه چیز قانونی، خب میرم وکیل میگیرم. چه دلیلی داره خودم برم بفهمم این ماجراها رو؟ میدونی به نظرم همه چیز داره تخصصی میشه. من واقعا ترجیح میدم که اینا رو بسپارم به آدمای متخصصیه.
ببین یه بحثی وجود داره و اون اینه که ما گستره قانون رو چقدر در نظر بگیریم. یعنی وقتی که میگیم قانون، یک معنای خیلی جزئی از قانون مد نظرمونه، اینه که یک اختلافی پیش بیاد بخوایم بریم توی دادگاه، خب بله در اون صورت حرف شما درسته. اما اگر ما آگاه باشیم به این که نماینده هایی که توی مجلسن در مورد جزئی ترین وضعیت زندگی ما میتونن قانون گذاری بکنن، کما اینکه حالا در سالهای اخیر داریم میبینیم، مثلا قوانینی که دقیقاً مرتبطه به اینکه من گوشیمو میگیرم دستم، میخوام اینترنت رو روشن بکنم، از کدوم اپلیکیشن استفاده بکنم یا به چه طریقی بتونم استفاده بکنم رو توی مجلس در موردش قانون وضع کردن و این با جزئی ترین لحظه های زندگی من عجینه. و اگر اینو در نظر بگیریم با توجه به صحبت خانم صادقی که ما این یک حقی داریم برای انتخاب اون نماینده‌ای که میتونه این کارو انجام بده، اون وقت میبینیم که چقدر جدی میشه اینکه بدونیم دقیقاً داره چیکار میکنه.
آخه اینو انقدر شنیدیم، یعنی امروز تقریبا پیچ هر رادیویی رو باز بکنی، هر روزنامه‌ای رو باز بکنی، هر تلویزیون رو روشن بکنی، تقریبا دارن همه بهتون میگن که شما خوبه که از این حقتون استفاده بکنید. البته که این چیزی که در مورد استفاده از برنامه‌های کاربردی گفتی گوش منو تیز کرد. یعنی من واقعا فکر کردم که بله اگه یه آدم دیگه ای بود شاید یه انتخاب دیگه ای داشت سر استفاده از برنامه‌های کاربردی و اینا، ولی چیز دیگه ای هم به ذهنتون میرسه در این حد مهم باشه؟
سوالی که اینجا هست اینه که رابطه من و قانون چیه و چرا اصلا من باید در قانونگذاری بیام و اعمال قدرت کنم؟ بحثی که هست اینه که وقتی ما کودکیم و هنوز حالا شاید مدرسه میریم یا موارد اینجوری، مسئولیت کارامون به عهده پدر و مادرامونن. یعنی تصمیمی که ما میگیریم اگر اشتباه باشد اون تاوانش رو خودمون پس نمیدیم.
بله.
پدر و مادره که باید بیاد این تاوان رو پس بده. به مرور که سنمون بالاتر میره وارد جامعه میشیم، هویت‌های جدیدی پیدا می‌کنیم، مسئولیت انتخاب‌هامون با خودمونه. یعنی این خودمونیم که باید تقاص انتخاب‌هامون رو بدیم. این در بعد فردیه، اما در بعد اجتماعی گاهن انتخاب‌های ما روی هم‌نوعان ما و مردممون تأثیر می‌ذارن و تاوان یک انتخاب اشتباه یا بر اساس ناآگاهی رو همه مردم میدن. اینجا برای همینه که شما باید وقتی وارد یک مسئله میشه و بخوای در یک موزه انتخاب قرار بگیری، باید راجع به اون مسئله اطلاعات داشته باشی. یعنی بدونی که با چه حالا دیتاهای یا داده‌های ورودی میخوای اون تصمیم رو بگیری و اگه نقصی در این داده‌ها به وجود بیاد، باعث خدای نکرده باعث یک انتخاب اشتباه میشه و تاوان این انتخاب اشتباه رو مردم میدن. برای همینه که ما وقتی میخوایم راجع به مسئله تصمیم بگیریم، باید تمام جوانب و حالا اون اطلاعاتی که راجع به اون مسئله هست رو کسب کنیم و نمیتونیم حالا بعد صرفا با دادای شخصی خودمون وارد بشیم.
من داشتم فکر میکردم که بگم من شاید بخوام از ایران برم، بعد فکر کردم که اون قانون عبور از خروج از کشورم در واقع تو همین مجلس تصویب میشه.
اصلا شما یه بار اگر مرور بکنیم، یعنی فکر کنیم از صبح که از خواب بیدار میشیم میایم میریم سر کار و همه اینها، بدونیم که دقیقاً هر جایی که احساس مشکل داریم، یعنی فکر میکنیم که چرا الان اینجوریه، چرا الان خواستن که اینجوری باشه، این خواستنه برمیگرده به اون قانون دیگه. یعنی به هر حال مجلس تصویب کرده به هر طریقی اون مسئله رو، البته بحث نهادهای موازی داریم که حالا به صورت تخصصی‌تر بعداً باید مطرح بشه. اگر ما خودمون آگاه باشیم به این قضیه و بعد یه مروری بکنیم گذشته رو، زمانی که مثلا قبل از هر انتخاباتی به هر یه لیستی رأی آورده دیگه، یه سری آدم‌ها رأی آوردن، دغدغه‌های اونا چی بوده، ما نگاه میکنیم میبینیم اون 4 سال سیر و ریل قانونگذاری کشور رفته به سمتی که دغدغه های اون آدما بوده. یعنی اگر واقعا ما میتونستیم، البته حالا همه این مسئله بحث هست که واقعا این امکان وجود داشته یا نه، که الان اینجا نمیخوام راجع به صحبت بکنیم، اگر واقعا این امکان وجود داشت و میتونستیم بیایم آدم هایی رو انتخاب بکنیم که دغدغه هاشون با ما شبیه تره، خب طبیعتا قوانینی هم تصویب میشد که بیشتر دغدغه های ما رو جواب میده و تامین میکنه، و اگر اینطوری نباشه طبیعتا قوانین تصویب میشه که مساوی با انگیزه آدمایی که بهشون رأی دادن و اونجوری که دلشون میخواسته پیش بره.
به نظرم خیلی سخته که تو وقتی داری یه نماینده رو انتخاب میکنی بفهمی که الان میره و چه قانونی تصویب میکنه. واقعا نمیشه فهمی؟
بعضی وقتا میشه فهمی، یعنی وقتی یک نماینده هستش که توی تمام این تایمی که ما میتونستیم در نظر بگیریم برای اینکه میتونست خوشو معرفی بکنه، روی یک سری کلیدواژه های خاص تاکید میکنه یا نه، ما سابقه شو میبینیم، مثلا طرف فلان جا مسئول بوده، میبینیم زمانی که مسئول فلان نهاد شده یک تغییراتی در راستای یک سری حالا سلیقه‌های شخصی ایجاد کرده، کمابیش میشه تشخیص داد، ولی خب این تشخیص هم نیاز به همون آگاهی داره دیگه. حالا بحث اینه که آگاهی چجوری به وجود بیاد.
ببین ما مثلا اگه بخوام خیلی به زبان ساده بگم، فارغ از حالا بحث انتخابات و نمایندگان بذاریم کنار، همیشه به حق به چشم یک امتیاز نگاه میکنه، میگیم که حق یک امتیازه. قانون یعنی چی؟ ما همیشه دوست خوبمون یه اشاره خیلی خوبی کرد، ما همیشه از بچگی وقتی میرفتیم مدرسه میخواستن بهمون نظم و قانون رو یاد بدن، منضبط شدن رو بهمون یاد بدن. حالا تصور کن امتیاز شما قراره دست یک شخصی قرار بگیره و حالا این امتیاز رو من دارم خودم به دست این شخص میدم که قراره بعداً از طریق قانون بیاد بدنه های این امتیاز رو چکشکاری بکنه. پس بنابراین اینجا اهمیتش خیلی میره بالا. چرا؟ چون امتیاز من صادقی با لیبل صادقی داره دست یک شخصی که به قول شما میتونه وکیل من باشه توی یک ساختمونی به اسم مجلس، توی یک جمعی به اسم مجلس شورای اسلامی قرار اعمال بشه. من میخوام اینو ببینم که آقا چه کسیه، چه شکلی میخواد رو اعمال بکنه و برام اهمیت داره که این امتیاز در چه جریانی بخواد پیش بره. اصلا ما میگیم آزادی سیاسی. آزادی سیاسی یعنی چی؟ یعنی مردم اجازه دخالت در امور دولت رو داشته باشن تا اون حدی که قانون اجازه بده. این آزادی سیاسی میتونه به شکل مستقیم باشه از طریق خود مردم، مثل همه پرسیایی که ما میذاریم و مردم علنا خودشون حضور پیدا میکنن، گاهی هم نه به شکل غیر مستقیمه. من نماینده انتخاب میکنم، من و مثلا همشهریان خودم نماینده انتخاب میکنیم، یکی دوتا سه تا میرن داخل مجلس و از طرف ما صحبت میکنن، در واقع صدای من در اون جلسه میشن.
یعنی وکیل اصلا برای همین میگن، یعنی قبلا هم میگفتن وکیل مجلس شده، یعنی در واقع وکیل توه برای اینکه بره یه سری قانون بذاره. فکر کنم شما هم خواستی چیزی بگی.
اساسا هر شغلی که و هر ساختاری که تو کشور داره اجرایی میشه نیازمند یک بستر قانونیه. یعنی شما مثلا وایست میاد بیرون، نظراتت میاد بیرون و حالا شما میتونی به وسیله اون دیتا هایی که از عملکرد نماینده، حالا از سایت مجلس، از مصاحبه های اون نماینده، از موزگیری هاش که حالا عمومی میشه، از طریق این کلید واژه هایی که حالا اون بیان میکنه یا اظهار نظراش متوجه بشه که این عملکردش متناسب با شما هست یا نه. حالا اینکه چه میزان از اون عملکردش، آرایش یا توصیه نامه هاش، حضورش در مجامع، چه مقدار از اینا در دست ما قرار میگیره مسئله متفاوتیه. اما اساسا اون داده هایی که حالا ما از مصاحبه های اون شخص دریافت میکنیم به عنوان یک معیار سنجش قرار میگیره که ببینیم اون شخص نماینده خوبی برای ما هست یا نه.
پس الان من اینطوری میتونم جنبندی کنم که ما یه مجلسی داریم که فکر میکنیم که اینکه چه کسانی توش باشن تأثیر داره در قانونهایی که خیلی روزمره باش درگیریم. حتی اگه ما بخوایم از ایران هم بریم، قانون خروج از کشور، عوارض خروج از کشور تو زندگی ما تأثیر داره، سرعت اینترنت تو زندگی ما تأثیر داره، برنامه‌های کاربردی که میتونیم استفاده بکنیم تو زندگی ما تأثیر داره، اینا همه تأثیر داره دیگه. ولی یه چیزی که بر من خیلی عجیبه، خیلی موقع میشینم این برنامه‌هایی که از مجلس پخش میشه رو یا تو رادیو یا تو تلویزیون دنبال میکنم، خیلی سر در نمیارم چی به چیه، جز اینکه مثلا آدمو میگن دو 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 خیلی نمیفهمم، یا مثلا کمیسیون‌ها رو درک نمیکنم. اتفاقا در جلسات غیر علنی میفته، من به خودم میگم که خب مگه اینا نماینده ما نیستن؟ مگه ما نمیفرستیمشون؟ مگه وکیل ما نیستن؟ پس چرا این جلسات غیر علنی باید برگزار بشه؟ یعنی میدونیم یه ابهامی به نظرم وجود داره در اینکه اساساً ساز و کار مجلس چیه و این آدما چی کار میکنن. و حتی یه چیز جالب تر، حالا شاید این توی محدوده تهران خیلی نگنجه، بیشتر توی شهرستان ها، شخصیت نماینده مجلس، چون انگار ما اون بُعد قانونگذاریش رو فراموش میکنیم، یه دفعه یه آدم خیلی مهم و قوی میشه که در همه امور اون استان یا شهرستان صاحب قدرته و میتونه یه کارایی بکنه و شاید اصلا مردم حتی به دیگه به اون بُعد قانونگذاریش توجه نمیکنن. یه فاصله بگیریم برگردیم یه ذره درباره این صحبت بکنیم که اساسا تو مجلس چی به چیه، آدما چی کار میکنن، چرا بعضی جلسات علنیه، چرا بعضی غیر علنیه، کمیسیون ها چی ان، چی میشه آدما میرن توی کمیسیونی، احزاب چه تأثیری دارن. خوام بدونم اصلا چی میشه که مثلا یه مجلسی یه نماینده شورای نگهبان تاییدش میکنه، بعد مردمم بهش رأی میدن، بعد میره تو مجلس، بعد دوباره باید اصلا اعتبارنامه چیه؟ میتونی یعنی ما به عنوان یه آدم هایی که حداقل چندین ساله داریم رأی میدیم دیگه از ابتدای انقلاب، خیلی چیزا رو نمیدونیم. حتی خودمون هم به عنوان آدم هایی که یه ذره درگیریم نسبت به این مسئله، اصلا بچه 16 ساله رو میذاریم کنار، اصلا نمیدونیم تو مجلس چه خبره. بریم برگردیم ببینیم تو مجلس چه خبره. برنامه میدان جمهوری کنار شما هستیم، برنامه‌ای که هر روز ساعت 12:30 تا 1:30 از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 پخش میشه. میخوایم درباره سازوکار مجلس حرف بزنیم به زبان ساده، یعنی در واقع به زبان ساده بگیم تو مجلس چه خبره. ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی سه دانشجویی هستن که کارشون اینه و کنار ما هستن. از روح الله طالبی شروع میکنه.
برای اینکه هر نهادی رو یا اصلا هر پدیده، یا من فکر میکنم در مورد هر پدیده اگر این رو بگیم بهتر باشه، بخوایم بررسی کنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی داره اونجا میفته. یا یک نکته خیلی خوبی اشاره کردین، اصلا وظیفه نماینده چیه؟ شخصیتی یه کسی که به عنوان نماینده مجلس رفته اونجا، خب یه شخصیت حقوقی پیدا میکنه. این شخصیت حقوقی دقیقاً چه کار قراره بکنه، چه کارایی میتونه بکنه و در حال حاضر چه کارایی داره میکنه که نباید بکنه. برای اینکه این بررسی‌ها رو انجام بدیم به نظرم باید یه نگاهی به پیشینه این نهاد مجلس اصلا داشته باشیم.
ببین من یه چیزی که درباره ایران میدونم حداقل خودم اینه که تا مدت‌ها اصلا به ایران میگفتن ممالک محروسه،
بله.
یعنی یک سری ایالت بودن که در کنار هم زیست میکردن، یه حاکم داشتن و یک سری قوانین محلی تو هر ایالت و ولایتی در واقع حاکم بود. حالا این چیزی که دارم میگم نزدیکترین چیزیه که به دوران معاصره دیگه. قبل از اون خب ایران شکل‌های مختلفی رو داشته و طی کرده. چی شد که اصلا آدم ها احساس نیاز کردن که یه مجلسی داشته باشن؟ یعنی میدونی چون این فاصله جغرافیایی ما از هم زیاد بوده و بیشتر مردم روستایی و کشاورز و دامدار بودن، صبح رفتن سر کارشون، غروب آفتابم برمیگشتن و اصلا احساس نیاز، یعنی قانون به این شکلی که الان داره زندگی منو تحت تاثیر قرار میده نبوده.
دقیقاً
چی میشه که آدم ها احساس نیاز میکنن به مجلس؟
اگر خیلی کوتاه بخوام بگم، احساس نیاز به مجلس از زمانی شکل گرفت که مفهوم جدید قانون ایجاد شد. ولی خب این چون بحث خیلی تخصصی میشه، من دوباره گریز بزنم به گذشته این قضیه که بگیم چی شد مفهوم قانون به وجود اومد. این مجلس به این معنا، یعنی یک مجلس حالا شورا یا مجلس پارلمانی با هر اسمی که بذاریم و یک مشابهت هایی به این مجلس حال حاضر در جهان اگر بخوایم پیشینش رو بررسی بکنیم داشته باشه، خب ما داشتیم. مثلا تو همین ایران باستان شورای بزرگان بودن، یک مجمعی از یک سری از بزرگان طوایف و اقوام که اینها نظارت میکردن یا مشورت میدادن به نوعی به پادشاه. در روم باستان داشتیم مجلس سنا رو داشتیم، در یونان مجلس آگورا رو داشتیم، ولی اینها خیلی محدود بوده در حد مثلا نظارت بر پادشاه، که این یکی از وظایف مهمه مجلسه. یعنی اصلا چیستی مجلس به دو تا عامل بستگی داره، یکی نظارت بر حاکمیت، حالا هر حکومتی که به هر شکلی باشه، یکی هم بحث قانون گذاری. این نظارت بر حاکمیت مهمترین بخش مجلس، یعنی از طریق همون قانون هم مجلس به طریقی داره تأثیر میذاره روی اون حاکمیت.
حتی تو روستاها هم یک سری پیرمرد و معتمد محل دور هم میشستن و بهشون گفتن مجلس ریش سفیدی دیگه.
بله بله، یعنی میخوام بگم این تصور و این انگاره وجود داشته، اینجوری نبوده که یهو به وجود بیاد. همیشه آدم ها احساس میکردن که اگر یک سری آدم صلاحیت دار، دارای صلاحیت وجود داشته باشن که بتونن یا نقش مشورتی داشته باشن یا نقش نظارتی برای یک قدرت بالاتر، این میتونه مفید باشه. خب به همین شکل تو حکومت های مختلف که البته اکثرا پادشاهی هن و خب اون قدرت پادشاهی اجازه نظارت رو طبیعتا خوشش نمیاد و نمیده، ما میایم میرسیم به قرون وسطا توی انگلستان که اولین جرقه های مجلس قانونگذاری یا مجلس نظارتی به شکل جدید رو ما اونجا میبینیم. حدودا قرن 13 هم هنری سوم میاد یه همچین مجلسی ایجاد میکنه برای نظارت روی رفتارهای پادشاه و تصمیمات پادشاه. چون ما چیزی به عنوان قانون که نداریم، یک سری احکام دینی داریم، حالا در هر کشوری هر دینی که وجود داره که اونها حالا یا میتونن جنبه اجتماعی داشته باشن یا نداشته باشن، اما حکم پادشاه دیگه، ما قانون به اون معنا که نداریم.
قبلا دارم میگم
بله گذشته دارم میگم. به همین طور این مجلس که اون هم البته متشکل از بزرگان و روحانیونه، یعنی باز هم اینطور نیستش که یک مجلس دموکراتیک باشه، که حالا این وجه تمایز مجلس امروز و مجلس در گذشته همین دموکراتیک بودنشه. میرسیم ما به دوره مدرن، دوره ای که مفهوم جدید قانون ایجاد میشه. مفهوم قانون به معنای جدیدش یعنی چی؟ یعنی خود افراد یک جامعه حالا با هر عقیده و فکر و باور و مبنایی که دارن فرقی نمی کنه، بتونن به یک درک واحدی از یک سری دستور الزامی برسن که این رفتارهای اجتماعیشون رو نظم میده. به هر حال همه ما اشاره کردیم مثلا تو همون روستای کوچیک هم به هر حال یک تنازعی، یک اختلافی ممکن بوده به وجود بیاد دیگه. گوسفند من بره شبونه زمین یکی دیگر رو بچره، خب این اختلاف باید یه جوری حل بشه
و حقابه مثلا خیلی،
بله، و خیلی مسائل دیگه. مفهوم قانون ایجاد میشه به این معنا که واقعا یک مفهوم جدیده، یعنی ما نمیتونیم خیلی راحت بگیم که ما قبل از دوره مدرن معنای قانون به این معنای عرفی شدهش رو داشتیم. و وقتی که مفهوم قانون ایجاد میشه، خب نیاز هستش که یک مرجعی بیاد و این قانونگذاری رو به عهده بگیره دیگه، که خب حالا توی کشور اروپایی مسیر خودش رو پیش میبره. من چون بخوام کوتاه‌ترش کنم، توی ایران هم بعد از ورود این مفاهیم مدرن به سطح نخبگانی جامعه و مسائلی که توی انقلاب مشروطه اتفاق میفته، بیشتر هم البته بر وجه نظارتیش تمرکز میشده. یعنی چون با مسئله استبداد روبرو شده انسان ایرانی، استبدادی که از طرف پادشاهی داره بهش اعمال میشه، و خب میگم من بعد چیکار کنم؟ یه مجلسی بذارم که اینا